ولعنة الله على أعدائكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا. وقال الامام امير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ان كلام الحكماء اذا كان صوابا كان دواء و اذا كان خطأ كان داء. در بررسی نصوص دینی مثل آیات قرآن و احادیث شاید به یکی از چیزایی که ما بسیار سفارش شدیم، شاید عرض کنم بیش از همه چیز، مسئله کنترل زبان و گفته هست. چه نکته ای نیست که حالا بگم دوستان مثلا خبر ندارن یا، اما گاهی تذکر برای گوینده یا احیانا شنونده، به طوری که در آیات و روایات ما گذشته از این که به کنترل قصدمون، یعنی این حرفی که میزنیم به چه قصدی میگیم، به چه نیتی میگیم، و حتی کنترل در محتوا، که خب حالا این حرفی که میزنم درسته نادرسته، نه فقط دعوت به اینها شدیم بلکه بالاتر دعوت شدیم که چه استفاده از این حرف میشه، با اینکه استفاده نفس استفاده امر اختیاری نیست و دست دیگرانه، و معمولا هم در عقلا خیلی دیگه به اون قسمتش متعهد نیستن که حالا این حرف چه استفاده میشه، اما در عین حال از نصوص استفاده میشه که حتی ما نسبت به این هم مأموریت داریم. آیه‌ای که تلاوت کردم از جمله این آیات، خب مسلمان ها می رسیدن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تو جلساتی که آیات پیامبر تلاوت می کردن یا سخنرانی می کردن، مسلمان ها گاهی عقب می افتادن یا می خواستن رو کلمات فکر کنن، به پیامبر عزم کردن که را اینا ما رو مراعات کن، را اینا و آرامتر خلاصه که ما بتونیم حالا یا بنویسیم یا خوب گوش کنیم یا خوب بفهمیم. این جمله را اینا بهانه ای شد برای یهود، طبق روایتی که از امام باقر علیه السلام داریم، که این سببی بوده یا ناسزایی بوده در میان یهود، اونم نه به زبان عربی بلکه به زبان عبری. آیه آمد که خب شما این تعبیر رو به کار نبرید، یا طبق برخی از احتمالات دیگه رائنا ای احفظنا ما رو حفظ کن، مثل رعاک الله به معنای حفظت، خدا تو را حفظ کنه. خب یه نوع مثلا منافات با توحید که به جایی که به خداوند بگیم خدایا ما را حفظ کن، به پیغمبر میگیم ما را حفظ کن. رائنا به آیه نازل شدن، این تعبیر رو به کار نبرید. تعبیری که مثلا یک نوع بود غیر توحید میده، گرچه حالی کسی به پیغمبر بگه کنایه از این که دعا کن و هر حال شما دست به کر هستی میشه توجیه کرد، اما در این حال آیه نمیخواد یک اساس باطلی گذاشته بشه. به هر حال دوستان، نقطه ای که عرض کردم، ما گذشته از اراده، گذشته از محتوا، حتی مأمور به این که دیگران از این کلام چجوری استفاده میکنن یا مثلا چه بویی داره این کلام. چند وقتیش داشتم میخوندم حالت یک از علما رو، این مرحوم آقای بودلا، نوشته که ما خدمت استادمون بودیم، آقای میرزا علی حکمی یا حکمی، حالا نمیدونم چی همش، میگه من، مرحوم آقای بودلا میگه من از ایشون ستایش کردم که عجیب صبری شما دارید، عجیب حلمی دارید، چون 18 سال بود که در بستر بیماری افتاده بود. میگه وقتی من بهش اینو گفتم، ایشون تأملی کرد و گفت پس شما صبر و حلم استاد منو ندیدید که از من ستایش میکنه. جان همینجا تو پرانتز، چقدر خوبه دوستان، انسان همیشه تو کارهای معنوی، کارهای علمی بزرگتر از خودش رو نگاه کنه. به روایت هم داریم در امور معنوی همیشه الگوتون بهترین ها باشن، اونه که درخوردارترن. در امور مادی در عکس، الگوتون کسانی باشن که ناورخوردارند و ندارن. ایشون خب حالا این حرف رو که میشنود نمیده، خب حالا بالاخره خوفی روی خداوند داده، بلا فاصله یک کسی رو مطرح میکنه که از خودش معتقد بالاتر، که خب این از در اخلاق خودش خیلی سازنده است. مرحوم میرزا علی میگه که شما استاد منو ندیدید، بعد تعریف میکنه که کسی که استاد ما مدتها مریض بود، بعد یه روز چند نفر میرن دیدنش، علی سوال میکنن که حال شما چطوره، جمله ای که به کار میبره میگه الحمدلله علا کل نعمه، الحمدلله علا کل نعمه. گویا یکی از اونایی که نشسته بوده متوجه نمیشه که آقا چی گفتن، صدام ضعیف بوده، ضعیف شده بوده، از اون بغلی میپرسه که آقا چی گفتن. نجات گفتن الحمدلله علی کل حال، بلا فاصله جمله رو تو همون جلسه این مرحوم استاد آمیرزا علی نیست به توجه میشه که جملهش تحریف شد، میاد دهانش میاره نزدیک اون آقا که شنیده بوده، میگه من نگفتم الحمدلله علی کل حال، گفتم الحمدلله علی کل نعمه. چون الحمدلله علی کل حال یه بوی اعتراضی توش هست، یعنی بالاخره ما در چنگ شیر نره چی هست اون شیره، بله هست این روزگار دیگه، حالا روزگار هست و ما شیر نرو، ما هم در چنگ روزگار چیکار میتونیم بکنیم، علی کل حال راضی هستیم. گفت من نگفتم الحمدلله علی کل حال، گفتم الحمدلله علی کل نعمه. جمله ای رو من به سه روز قبلن هم یادم شنیده بودم، ولی خب با یاداوری بخی جمله ها واقعا چند روز منو به فکر هستم. حالا متاسفانه این کارا که نمیذاره آدم به این چیزا فکر کنه، حالا یه وقت چند لحظه الا خب حال ما بهتر بود. از مرحوم عاشق مرتضی حائری نقل میکنن، نقل موثقه، از دو سه طریق حتی همین اتفاقی تو همین هفته شنیدم، اصلا نوشتایشون هم که من دیدم خودم در گذشته خیلی نوشتای عجیبی و اصلا نوشته نیست، اصلا حالت نوشته نداره و بزرگ به درد نوشته نه این نوشته نمیشه استفاده کرد به خاطر هم احتیاط هاست که ایشون میگه من حالا نوشته یا چیزی رو از پدرم داشتم یادداشت میکردم میخواستم بنویسم مرحوم هاشم بن کریم بابا دیگه پدرش، حالا یا میخواستم بنویسم جنت مکان یه همچین تعبیر. یه لحظه به خودم آمدم که واقعا تو مطمئنی ایشون در بهشته؟ نمیشه جنت مکان یعنی مکانش بهشته دیگه، یا مثلا مرحوم یعنی بالاخره شامل رحمت واسعه الهی قرار گرفته. مطمئنی؟ ننوشتم همون چیزه که مثلا رحمه الله خود بشت رو یا مثلا قفر الله الله رضوان الله علیه مثلا هم چیزی که خلاصه بوی داوری نده، بوی دعا بده. دعا خوب دعا انسان میکنه اما داوری نمیکنه. که میگه بعد به خوابم آمد پدرم گفت که تحسین کرد، گفت به همین روش ادامه بده. در حال دوستان نمیدونم گاهی این بحثای فقه و اصول و نمیدونم فلسفه فقه و ادبیات و صرف و نحو اینا آدم رو مشغول میکنه، گرم میکنه دیگه، از پای مباحث سیاسی و نمیدونم این حد و خطوط جور و جور و اینا که بیاد دیگه اون وقت دیگه. و دوستان خطری هم که سراغ من و شما، یعنی این خطره اینه که ماها، حالا من خودم رو عرض میکنم، ماها حلالش میکنیم و مرتکب میشیم. قصر قصا هم که از پریدن شلاق هم که باشه حجت دیگه، یعنی طرف اصلا وظیفه شرعی برای خودش درست میکنه. اگه مثلا غیر از این مگه میشه؟ ما تکلیف شرعی داریم دیگه، خب تکلیف شرعی هم باید ادا کرد دیگه، میشه ادا نکرد. گاهی گناهان کبیره رو افراد انجام میدن به اسم اینها، از اینا بالاخره ممکنه اگر اهل برخی معنویات باشن در سنین بعد یه مقدار این حالت جوانی فروکش کرد، یه مقدار سندان عقل در اومد، یه مقدار طرف وای نیست، اما خب تا اون حد گاهی وقتات افراد خود رو تباه میکنن. اینا اگر بیاد جز قضیه بشه که دیگه خطرناک میشه. اگر به هر حال حالت آموزندگی داشته باشه، انسان در کلاس باشه، در جایی باشه که حرفش دیگران گوش کنن، اون باز حساب دیگه ای داره. رضا امیر مؤمنان فرمودن ان کلام الحکما اذا کان صوابا کان دواء و اذا کان خطأ کان داء. این خطأ ممکنه خطا در محتوا باشه، خطا در قصد و غرض باشه، خطا در ارائه باشه، یا خطا در استفاده دیگران باشه. گاهی من دوستان یه وقت اتفاقی پیش میاد، مثلا بعضی سخنرانی ها رو گوش میکنم میبینم مثلا یکی از چیزایی که هست طرف روی موضوع داره صحبت میکنه از موضوعات دیگه غافله، و چون غافله حالا گذشت از اینکه اشتباه داره میگه اون جای دیگه، مثلا داره خراب میکنه، یعنی داره یه سری مفاهیم دیگه رو زیر سوال میبره. به زمان من که یاد داشتم دارم داشتم یک آقای تو حرم صحبت میکرد، حرم قم، راجع به رحمت واسعه خدا باید صحبت میکرد که بله خدای متعال رحمتش بسیار واسعه، اگر کسی در خونش بره دست خالی بر نمیگرده. حتی فرعون خدای متعال فرمود اگر پیش خودم آمده بود ردش نمیکردم، مثلا رحمتش موسی ردش کرد. و بعد خدا فرمود به جناب موسی که چرا رد کردی؟ از پیش من آمده بود رد نمی کرد. البته تو برخی روایات ما هست مثلا توجیهی داره، روایت دیگه‌ای داره، به نظرم با اون روایت باید معنا کرد که خب حال اینا دیگه متاسفانه نوع فضل منبری های ما بعضا خود به اون حد نمیرسه که بخوان فکر میکنن فقط جمع بین روایات مال نماز مسافر و قصر استحاضه و نمیدونم شکی در مانعیت مانع مال نواس اخلاقی نیست. اونجا دیگه نباید نه سند رو بررسی کرد، نه دلالت رو بررسی کرد، نه معارض دید، نه جمع بین معارض، نه عام خاص مطلق. فکر میکنن اینا فقط مال کلاس های فقه. اون نه، اون هر که درسته یا علی مدرس بایی برخی مراتب تبلیغی هم میره میگه آقا اشکال در بلاخره تبلیغ مثلا نبالی چی صحبت بکنید. حالا اینا بماند. خب ببینید من داشتم اینو چیز میکردم که اگر یه چارت جوان، چارت نوجوان، یک چارت زن، چارت مرد نشسته باشم تا یه این منبر که نشستم تو حرمه، بلاخره اینا آیا براشون نسبت به شفاعت، نسبت به توسل، نسبت به وساطت اهل بیت که از اصلی ترین مفاهیم، جز اصلی ترین مفاهیم تشیعه، آیا شک نمی کنن؟ حالا خود این آقا ممکنه حل کرده باشه، اگر حسن زن داشته باشیم خودش تونسته اینو حل کنه، اما اونو که نشستن چی میگن؟ خب موسی امام عصر بود دیگه، حجت زمان بود، صاحب زمان بود دیگه، رفتش صاحب زمان و حجت رد شد، رفتش خدا و خداوند تموم که چرا پیش خودم آمده بود. خب رضا میگه من چرا برم پیش امام عصر، میرم مستقیم پیش خود خداوند. اینا ببینید بارها شده، خودتونم دقت کنید متوجه میشید که طرف وقتی صحبت میکنه یه مفهوم رو ثابت میکنه، یه مفهوم رو میبره زیر سوال، از یک امام تعریف میکنه، از امام حسن تعریف میکنه، امام حسن رو میبره زیر سوال. گاهی اینجوریه، یعنی از یه امام که تعریف میکنه لازمه اینکه از یه امام دیگه، یعنی اینجور تعریف میکنه و اینجور. به هر حال اینا از همون خطاهای در استفاده است. خود طرف شاید براش حل شده باشه و شاید، ولی خب ولی دوستان ما شاید این عرف ما نباشه باید در تبلیغ در مسائل، اگر مثلا نیم ساعت فکر میکنیم تا یه مطلبی رو آماده میکنیم، یک رو فکر میکنیم که این مطلب رو چجوری ارائه بدیم، باید نیم ساعت هم فکر کنیم که چجوری این اگر گفتم با یه سری مفاهیم دیگه درگیر نمیشه. یکی از معلمات به خود من میگفت، میگفت من ما مدتی قرآن خب مطابق معمول هر مسلمان قرآن تلاوت میکردیم، بعد از خوندن او عشق بود، حالا من عشق میبرم، بعد از خوندن فلان کتاب دیگه رفقا قرائت قرآن رو گذاشتن کنار. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه در اون کتاب آمده که این ثواب ها مال قرائت و عمل به قرآنه، عمده عمل به قرآنه، این ثواب هایی که اومده در سوره ها مال تلاوت قرآن نیست، مال قرائت قرآن نیست، اینا مال عمله که قرآن است و تلاوت با عمل. حال ما که عمل نمی کنیم بی خودم، رسما به خود من نگم رو الان قرآن رو بایستن سناد نمی خونم. و قطعا مراد اون نویسنده ها که این نبوده که میخواستن بگن آقا تلاوت قرآن هیچ ثوابی نداره، ما تا به جایی که مثلا بگن این ثواب ماله رفیق سی نفسه غلط هم هست، من حتی بشونم گفتن شما به چه اساس این حرف میزنید؟ ما اعممون که وسیل و وسیل که نمیخوان، وقتی میگن قرائت سوره یاسین میگیم یعنی قرائت و عمل، این و عمل خود امام صادق میتونه است بفرمان، وسیل که نمیخوانی که شما این سبسید از کجا میگید. مطابق اون یه جواب دیگه ای باید بگیم، یه تحلیل دیگه ای داره، اون این نیست که ما سبسید بریم به احادیث. من خودم معتقدم مثلا اصل مطلب اشتباه، ولی خب حال اون به نظر مسئله علمی و ممکنه به نظر یکی اشتباه باشه، به نظر یکی درست باشه، چنانچه اندیشه ما برای اونا اشتباه، اون مهم نیست. اما مهم اینه که ما جوری بنویسیم که این دو تا فراینده، بله درسته این ممکنه برخی شبهات رو ضعف کنه اما برخی از اشتباهات رو ایجاد میکنه. خب همینو مثلا کسی ترس کنید اگر واقعا معتقده بگه خب این ثواب مثلا حد اعلاش مال مثلا قرائت و عمل، تلاوت و عمل. اما خب خود تلاوت یک دروازه است، خود انس با قرآن مثل انس با گل، بالاخره انسان بو میگیره و اون هم قطعا ثواب داره. مسلم تلاوت قرآن ولو معناشان بلد نباشید مثل خواندن یه مجله و روزنامه نیست، مثل کتاب قصه حسین کرد نیست. خود حضور قرآن دستن خود چهار تا اینا رو اضافه کنید که اون نتیجه رو نده. همه خواننده های ما که طلاب دست بالای خارج که نیستن که کتاب پخش میشه، میره تو خونه ها، میره تو دبیرستان، میره تو دانشگاه، میره بیرون از کشور، میره و حضرت همه میفته. به هر حال دوستان، دقت در کلام حالا گذشته از بودهای اخلاقیش به جای خود داره، نکته ایش که جزء اساس کار ما باید باشه. امیدواریم انشاءالله بتونیم، حالا نمیدونم فقط واقعا بحث اخلاقی رو من همیشه هم گفتم، نوع هفته هم تکرار میکنم، با اکراه بحث میکنم، ولی به هر حال کاری چاره ای هم برای این کار نمیدونم. امیدواریم خدای متعال که ما توفیق آشنایی به معارف دین و عمل به اونها رو عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضری که کلماتی رو از بزرگان اصول آوردیم و دو نقد رو هم مطرح کرد. در نقد دوم من یک تأمل اضافه کردم به اصل نوشته که دقت کنید این تأمل رو توضیح بدم. البته نه برای اینکه اینجا خیلی مشکل ما رو حل کنه، چون بالاخره چهار تا اشکال، حالا یکیش هم زمین بخوره اشکالات دیگه هست. از باب این که در واقع یک دریچه رو به روی ما باز میکنه برای موارد دیگه. ببینید، در کلمات آقای نائینی و بعدی ها اومده بود که اطمینان به ملاک این که اگر حجت نباشه باب اجتهاد بسته میشه، یا برخی داشتن که نظام شرع تعطیل میشه، اطمینان حجت. درسته؟ ما اشکال کردیم که اگر حجیت اطمینان به این ملاک باشه، بنابراین تا جایی ثابت میشه که اس و حرج پیش بیاد. لذا اگر یک جایی اس و حرج پیش نیاد، مثل که مثلا فرض کنید زمان انفتاح باب علم، زمان حضور معصوم، برای کسانی که معصوم در کنارشون هست، در کنار معصومان، در خدمت معصومان، و اونجا دیگه این مشکل پیش نمیاد دیگه. یا حتی همون زمان هر مقداری پیش میاد حجت باشه، هر مقداری پیش نمیاد حجت نباشه. چون شما میگید به ملاک اوس دیگه، ملاک اوس معناش اینه. دقیقا میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این که وضوی برای مریض به ملاک اوس رو برداشته میشه، اصل وضو برداشته میشه یا مقداری که اوس رو. اگر به ملاک حرج روزه پیر و پیر مرد و نمیدونم از شان و تضا و تضا برداشته بشه، خب به ملاک حرج برداشته میشه. لذا اگر میتونه 10 روز رمضان رو بگیره باید بگیره، بله 20 روز رمضان رو نمیتونه بگیره نتونه بگیره. نه، این حرف ما بود. اما دیروز گفتم رو این تأمل کنید. ببینید، تأمل اشاره به اینه، ممکنه یک کسی از جناب آقای نائینی به ما بفرماید که این اشکال وارد نیست. چرا؟ خوب دقت کنید. ببینید، اصف و حره یه دفعه موضوع حکم ثانوی، یه دفعه حکمت حکمه. اگر موضوع حکم باشه، حکم دائر مدار موضوع خودش، علت بله من که تعریف ضعیفش موضوعه، یعنی باز علت دیدیم فایده نداره، باز دیدیم موضوع. الان دوستان شما در باب وضوع واجب وضوع بگیرید، اما اگر موضوع عوض شد، یعنی وضوع غیر عسر شد وضوع عسری، وضوع حرجی، اینجا حکم میره. اگر دو دفعه برگردد عسر برگردد غیر عسر بیاد، باز حکم نه، مثل سایه و دو سایه ها همدیگر رو دنبال میکنن. این مال وقتی که عسر موضوع باشه. در تمام مواردی که دوستان احکام ثانوی به خاطر عسر و حرج میاد، عسر و حرج موضوعه، ولذا عسر و حرج شخصی هم معیاره، این نکته مهمه، نه عسر و حرج نوعی. هیچ کسی میگه آقا با عسر نوعی وضو برداشته میشه، 40 نفر هستن، 39 نفر اگر وضو بگیرن مریض میشن، اما 1 نفر وضو هم بگیره مریض نمیشه، این آقا باید چکار کنه؟ باید وضو بگیره. عسر و حرج شخصی نیست. اینه که دارم عرض میکنم دوستان، به وفور که کلمات خلق شده ها، اینم که من ویسادم اینجا برای همینو ایش میکنید عسر و حرج شخصی، عسر و حرج شخصی یا ضرر شخصی در وضو، در روزه، در مریض روزه نگیره چون ضرر داره برات، حتی بعضی وقتا عسر هم نداره ولی ضرر داره. این ضرر کدام ضرره علما؟ ضرر نوعی یا شخصی؟ شخصی. ولذا اگر برای همه ضرر داره، برای این گیره مریض ضرر نداره، این باید روزه رو بگیره، این باید وضو رو بگیره، شخصیه. ولی دوستان بعضی وقتا ضرر، عسر، حرج میشه حکمت، میشه فلسفه، دیگه موضوع حکم نیست. وقتی موضوع نشد حکم هم دیگه دائر مدار او نیست. به عبارت دیگه ممکنه در آمدن حکم حدوثا تأثیر داره، اما بقاعا تأثیر نداره. حالا یه مثال براتون بزنم. در روایات داریم دوستان که آهن نجس، یعنی خدای متعال آهن و شراب براش مثل هم، روایت داریم. حالا این تعبیر از منه ها، این چیزی دومش داریم که آهن چیز پلیدی، چیز نجسی، ولی شرع مقدس دید اگر بخواد آهن و نجس قلمداد کنه، بگید آقا عسر و حرج پیش میاد. قدیمش بوده، حالا شمد آهن تو زندگی آدم وجود داره، از چاقو بگیرید، از نمیدونم چی بگیرید، همینطور در و پنجره وال، قدیمش هم که باز نبود، بالاخره باز میخش باز میخش باز نمیدونم چی بگیرید، آهن بود دیگه. ولی ذا شرع مقدس نجاست آهن رو برداشته، وگرنه اون پلیدی رو داره. این عسر و حرج که اینجا هست، این عسر و حرج حکمت یا موضوع حکمه. یعنی شارع میگه اگر من نجاست رو جعل میکردم عسرش میومد، به این فلسفه و حکمت آمدم نجاست آهن را برداشتم. حالا اگر یه نفر بگه آقای شارع اجازه، من زندگیمو جوری تنظیم کردم که از آهن پرهیز میکنم، هیچ مشکلم، هرچی میخه میخه چوبی درست کردم، درامم هم همه چوبیه، آدم ساده هم هستم، زن و بچه‌ام ندارم که بخوام این در بزن، من میتونم زندگی کنم بدون آهن. بگیم خب پس تو چون تویی که میتونی اجتناب از آهن بکنی، برای تو نجسته، این درسته یا غلطه؟ غلطه. ببینید دوستان، پس چرا عسر و حرج شد نوعی اینجا؟ با این که این هیچ به عسر و حرج نمیفته، اما در این حال میگن آهن برای تو هم پاکه، چون اینجا عسر و حرج موضوع نیست، اینجا عسر و حرج حکمت و فلسفه. شرع مقدس برای چی خیار قبر جعل کرده؟ بله، عمده دلیل خیار قبر چیه؟ برای اینکه مقبول ضرر نکنه. بله، دارن دیگه عمده دلیل برای اجماع یا همین لازرر، شیخان ها میگن لازرر دیگه. همین که شعار دیگه، آیا لازرر در خیار قبر حکمت یا موضوعه؟ لازرر در وضو و روزه بگید آقا موضوعه، در خیار قبل حکمته. بذار اگر یه سطح کلا سرش رفته ولی اتفاقا به سودش شده، امروز مثلا خونه رو خرید 5 میلیون که 4 میلیون میارده، شانسش فردا صبح 10 میلیون، این حق فرد داره یا نداره؟ بله، با اینکه این لزوم معامله برای این ضرر، حالا شاره بگه آقا تا حق نداری معامله رو صرف کنی. بله، اینم افتاده سر قوز، من باید صرف کنم، چرا کلا سرم گرفتم؟ و الان 5 میلیون رفته رو خونه دیگه، برای اینکه دیگه ضرر نداره، اما در عین حال حق صرف داره، چون لازرت چی آقا؟ حکمته. حالا این دوستان این عرائض من خود به خود خیلی از نکات حل میکنه، که مثلا در باب وضوع فرقش با خیار قبر چیه؟ در باب نمیدونم روزه عصری با نجاست آهن چیه؟ اونجا چرا اینجوره اینجا چرا؟ یه جا حرج شخصیه، یه جا حرج موقعیه، یه جا ضرر شخصیه، یه جا ضرر موقعیه. تفاوتی خوبان اینه که کجا ضرر و حرج و عصر موضوع است و کجا حکمتیه. سر مقدس میبینه نوع خیه معاملات قبلی ضرر مقبونه اگر لزوم و جعل کنه، اگر حق خیار قرار نده میاد لزوم و نفت میکنه، میگه طرف میتونه ترس کنه، حتی اونی که از این معامله سود خوبی هم برده اونم میتونه ترس کنه، چون نوعیه دیگه. حالا میگم سراغ مورد خودمون، اگر آقای نائینی یا شاگردای ایشون بگن آقا ما که گفتیم عسر و حرج در اطمینان مجوزه برای حجیت اطمینان شده، مرادمون حرج و عسر نوعیست، یعنی در واقع حکمته. وقتی شده حکمت دیگه نمیتونید به ما بگید که آقا باید حب دائر مدار عسر و حرج باشه. چی بود که حب دائر مدار عسر و حرج بود؟ وقتی موضوع باشه، حتی شخصی هم باید باشه. اگر یه مجتهدی خیلی قدرت داره، مثلا زود میتونه به علم برسه یا حالا هر چه، این دیگه اطمینان حجت نیست. یه مجتهد بیرباوره، اون براش عسره، ندیده وقتی حکمت شد تمام اینها حل میشه. تو حرف خوبیه. اشکال دوم هم زمین میخوره، چه زمین خوردنی؟ ولی میدونید مشکلش اینه که اگر شد حکمت اثباتاً دلیل میخواد و ما دلیلی نداریم. اینا یه تفاوت بین اونجایی که عسر و حرج موضوع باشه با عسر و حرج حکمت باشه. دوش میکنید؟ دوش میکنید چی میشه؟ اگر یه جا عسر و حرج موضوع باشه تا به طرف میگیم به چه دلیل، میگه به دلیل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یورید الله بکمل یوسف ولا یورید بکمل اوس. اما اگر یه جا حکمت شد نمیتونید به این آیه تمسک بکنید، برای این که حکمت دیگه از کجا؟ اصلا شما فلسفه حکم فهمیدید؟ شاید اینم مثل وجوب جهاده که حتی با عسرم واجبه، این مناطات حکم که دست ما نیست بفهمیم. که دوستان این نقطه‌ای که امروز من عرض کردم، ما امروز خیلی بحث نکردیم تو بستا درس اصول، ولی معتقد هستم نقطه‌ای که امروز مطرح شد از مثلا یه درس خیلی خلاصه ثمرات زیادی داره. نکاتی هم هست که گاهی تو کتاب‌ها خیلی چیزی صحبت ها به وفور اینا قصی میشه و از هم جدا نمیشه. من فقط در این که گوش کنید دوستان، از این سه و چهار رو سریع نگاه ساعت هم نکنید، نگه میشه. بله، ببینید این بحث علمی سنگینی نداره. نکته سوم یه حرفی است که ما بارها زدیم، به همین خاطرم زود تمام میشه. ما میدونه دوستان نسبت به این ادعاهای بنای عقلا که علما تو حجره و مدرسه میکنن بگید آقا حساسیم. تا آقایون میشه میگن بنای عقلا، بله این بنای عقلا که روشش این نیست که علمای ما چقدر کار میدانی کردن انشاءالله کردن، ولی تو نوشته که منعکس نیست. آقای نائینی که میگه عقلا سیره دارن، چقدر ایشون مثلا قوانین کشورها رو، حالا اون یک نشانه است دیگه، بله چقدر قوانین کشورها مثلا در نظام قضایی فرسنید اروپا آمریکا اطمینان قدرت یا نه، آیا به اطمینان عمل میکنن به غیر اطمینان عمل میکنن. الان ما خیلی از کشورها مثل فرانسه، آلمان، بلژیک، امثال زالد، اینا به اصطلاحات نظامشون نظام قضاییشون نظام عدل قانونیه مقابل نمیدونم نظام قناعت وجدان، اقناع وجدان. شما معنای نظام به اصطلاح قانونی اینه که قاضی نمیتونه به اطمینان عمل بکنه. حالا اینا بعد فردا بیشتر توضیح میدم و ناراحت نباشید، شنبه اصلا بحثمون همینه، یه مقدار تو همین مسئله کار بکنیم. خب این چیزی بذار من در فقه و عرف دوستان در این که صحبت هم نسته نباشه، آقای خویی رو با مرحوم امام دوستان کنار هم دوتا رو گذاشتن کنار هم، جاهایی که زد به هم دیگه چکار کردن؟ ادعای بنای عقلا کردن. امام میگه بنای عقلا اینه، آقای خویی زدش میگه بنای عقلا اینه. خب هر دو هم فقیه، هر دو هم تو بازار، هر دو هم ذهنشون بالاخره چیز دیگه. بعد اونجا گفتم خب حالا پس این که نشد بعد این راه چیه، باید چکار کرد؟ بذار اشکال سوم ما اشکالی در واقع اینه که خب آقایون یه چیزی رو فرمودن. اشکال چهارم هم آیا واقعا خود علمای ما، آقای خویی میگفت هما سیجان بخونید مطلقا، خود ایشون به وفور نقض داره کارش. حالا نوشتم براتون بخونید دیگه، دست دیگه دوستان روز شنبه میریم سراغ تحقیق مطلب. اگر هر کنم از دوستان هر چی داره من گوش میکنم، ولو 10 دقیقه بشه، 5 دقیقه بشه، هر چی بشه، یه رب بشه، حتی اگر دوستان چیزی دارن به ما تحقیق مطلب، ما دیگه به اندازه کافی تتبع کردیم، وقت اگر حالا ببینیم دوستان چی دارن خودم هم عرضی دارم عرضی. آقای دان نرف، آقای دان آقای دان دستان این هم بذاره چیز آبانم آقای آزامتی با عزیزم دیاره شما زمان یعنی تو صرف ادعا آقای محمد کن این جور شده این صرف ادعا که نیست، یعنی میخواد بگید این راههایی داره، راههایی داره اتفاق از بحث خیلی جالبه مطمئن رسانه بحثم نشون دست خو مستحل من آوردم، بس دست خو مستحل آوردم، ولی در همین سوالشون گاهی از لسان عدله باید مثلا اگر بگید که اپی این نظام شده که عرف هست تو فقه و عقل، تو فقه و عقل تحت این عنوان خلط بین حکمت حکم و موضوع حکم، اصلا عنوان داره ها، خلط بین منات حکم چیز حکمت حکم با موضوع اونجا هست. اشکال نداره اصلا موضوع رابطش با حکم و حکم علت محلوبه، اون چی میگم علت، چون اگر حال علت شارع مد نظر قرار نداره درسته دیگه در واقع علت نیست، ولی اون که رسمیت میده به علت موضوعه، اون که رسمیت میده نه که من تعبیر علت میکنم مشکل اینه، اما تعبیر موضوعه ده. بسر بره این در وقتی در قالب قضیره اینه که اینکه موضوع دیده تو بخش سوم یا بخش چهارم، بخش چهارم استفاده بخش عنوانه اشتباه بین حکمت و موضوع اونجا هست. بعد البته اون خواست شما رو تأمین نمی کنه که من وارد یه بحث طولانی شده باشم، اونو دیگه تو بخواه مستحل ما پیش رفتیم و یاد داشتم زیاد کردم من آزاد میشونه اونجا بخواه مستحل بگم. یعنی یکی از نشانه ها آزاده، یکی از نشانه ها خود چیزه تعبیر امام. اگه مثلا الخمر حرام لعنه اون این چیه؟ این موضوع این علت همین